بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در بیان ادله این شرط خامس هست، که شرط خامس این است که مسافر در صورتی نمازش رو شکسته میخواند که سفر او جایز باشد، یا به تعبیر دیگر سفر او معصیت نباشد، یا به تعبیر دیگر سفر او سفر طاعت باشد. دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم آیه شریفه بود، دلیل سوم این تعبیری که عرض کردم در کلمات مرحوم محقق قدس سره در معتبر آمده و مرحوم صاحب جواهر ایشون هم همین تعبیر رو نقل کرده و به همین دلیل استدلال کرده. دیروز عرض کردیم که دو اشکال در بحث دیروز به این استدلال وارد کردیم. ما دلیل اجماع رو قبول کردیم، استدلال به آیه شریفه هم با دو بیان قبول کردیم، اما این دلیل سوم گفتیم که اگر این دلیل دلیلیت داشته باشه، اولا نقض میشه به اون جایی که در سفر معصیت واقع بشود، در حالی که همه فقها یا اکثر فقها در اون جایی که در سفر معصیت واقع میشه، یعنی خود سفر سفر معصیت نیست، برای معصیت هم نمیره، اما میدونه در این سفر معصیت فراوانی واقع میشه، اینجا آقایون میگن نماز شکسته هست. خب اگر این ملاکه، خب ما باید در همه این موارد بگیم، پس معلوم میشه که این ملاک نیست. و اشکال دوم این بود که این روی این فرض است که ما از ادله استظهار کنیم علیت را، از ادله ما استظهار کنیم که این که قصر در نماز یک تسهیلی برای مکلف هست، یک ارفاقی برای مکلف هست، این به عنوان علت برای حکمه، نه به عنوان حکمت. البته عرض کردم روی این مبنا که ما فرق میان علت و حکمت رو بپذیریم. و خب برای ما قرینه روشنی ما نداریم که این عنوان علیت داشته باشه، لذا این استدلال حالا ولو در کلام محقق واقع شده، بعدم مرحوم صاحب جواهر تبعیت از ایشون کرده، به نظر ما این استدلال تمام نیست. حالا یک نکته ای که اینجا بین الهلالین میخوام عرض بکنم، یکی از تحقیقاتی که باید بشود و خودش موضوع برای یک رساله سطح 4 میتونه باشه، همینه که یک محققی تحقیق کنه استدلالهای قدما را و استدلالهای متأخرین را و ببیند که استدلال به این گونه تعابیر که مرحوم محقق میگه حالا الرخصتو مثلا علتون یعنی اکرامون تسهیلون، عرض می شود که صاحب جواهرم این تعبیر را آورده. خب اینا جاهای زیادی مطرحه. خب وقتی به بحث عده می رسن آقایون، اونجا عرض می شود که نمیان لأن منه الولد را علت قرار بدن، و لذا میگن مردی که اگر زن خودش رو 10 سال هم هست ندیده، اما اگر الان آمد این مرد این زن رو طلاق داد، اینجا این زن باید عده نگه داره، در حالی که یقین داریم به این که ولدی در کار نیست. و اساسا ما یه نکته‌ای داریم آقایون، ببینید، و اون نکته اینه، این گونه تعلیلاتی که حالا در علل و شرایع مرحوم صدوق یا در بعضی از روایات دیگه آمده، نمیتواند پایه استدلال باشه. حالا اصطلاحات فقهی و اصولی که آیا این علت، این حکمت، اینا رو میذاریم کنار، از مجموعه روش ائمه علیهم السلام ما استفاده میکنیم که این گونه تعلیلات برای یه مقداری تقریب به ذهن بوده، برای یه مقداری بوده، یه مقدار دائره حکم رو در ذهن مخاطب روشنتر بکنه. مثلا وقتی به حرمت زنا میرسن، در حرمت زنا مسئله اختلاط میان مطرح میشه. خب در زمان ما الان وسائلی به وجود آمده که دیگه معلوم میشه که این ولد ولد کیه، یعنی اصلا به یه معنا، حالا بنابراین که این وسائل وسائل خیلی مطمئنی باشه، دیگه موضوعی برای اختلاط میان باقی نمیمونه. اختلاط میان، اختلاط انساب، خب اینا هست. خب حالا اگر در یه جایی یک کسی خدای نکرده بخواد مرتکب زنا بشود، بگه نه اختلاط میان پیش بیاد، نه اختلاط انساب پیش بیاد، بازم حرامه، بازم فسق بزرگ و گناه کبیر است. حالا من اینو میخوام عرض کنم، در شریعت شارع متعال، که شارع متعال خدای تبارک و تعالی است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، اینا عنوان شارع رو دارن. شما الان در همین بحث شرط پنجم آیه قرآن، اگر کسی ازش استفاده نکرد این شرط را، آمد گفت رو حسب صناعت اصولی اذا ضربتم فی الارض اطلاق داره، چه سفر سفر جایزی باشه چه نباشه. خب این شرط که ان لا یکون فی معصیت الله رو کی آمده تشریح کرده؟ این رو ائمه معصومین علیهم السلام آمدن برای ما ذکر کردن. اصلا گاهی اوقات در بعضی از جلسات بعضی از افرادی که بالاخره اهل درس و اینا هم هستن، آدم میبینه تردید دارن در این که آیا اینا مشرعن یا نه. مسلم مشرعن، همون مقام و مرتبتی که پیامبر اکرم خدای تبارک و تعالی به او داد، همون رو ائمه معصومین علیهم السلام دارد. بسیاری از اینها الان این شرایطی که در قصد در نماز داریم میگیم، اینا خود ائمه آمدن ذکر کردن و تشریحیست که اینها بیان کردن. این مطلب که ما بگیم اینا مبین بودن، اینا مبلغ بودن، این مطلب غلطیه. با توجه به اون اصول اعتقادی که ما داریم، ائمه ما حجت خدای تبارک و تعالی بین خدا و ما هستند و اینا میتونن تشریع بکنن. علا کل حال میخوام عرض بکنم که بله خب ما قبول نداریم تو همون فرمایش مرحوم هاشم حسین هم یادتون هست که اونجا ما مناقشه کردیم کلامشون، حرف درستی نیست. شما الان همین در همین دلیل اصلا همین شما این روایاتی که در فروع احکام ما داریم اجزه بدیم، اینا میگن ان لا یکون فی معصیت الله و ما آمدیم گفتیم آیه قرآن دلالت نداره. ببینید ما البته اینها یه مطالبی رو دارن، میگن اون چه که ما میگیم از پدرمون نقل میکنیم بله، ولی این معناش نیست که ما از پدرمون استماع کردیم. حالا اجازه بفرمایید بله فرض الله و فرض الله بله خب در همون بحث فرض الله و فرض النبی اونجا این بحث مطرح می شود که آیا ائمه این منصب رو دارن یا ندارن. بله بله خب ما برای خود ما روشن این مسئله، دلیلمون است که اینها جای پیامبر نشستن، همه خصوصیات پیامبر رو دارن. مگر نشنید که امیرالمومنین فرمود که همه اون چی که پیامبر داره من دارم الا این که من نبی نیستم؟ همین یعنی مقام نبوت، اجازه بدید مقام نبوت رو ندارم، اما مقام این که نه مقام اجازه مقام نبوت یعنی وحی از ناحیه خدا به اینها برسن به عنوان این که اینها از جانب خدا مطلبی رو برای مردم به عنوان الوحی، البته اینها ملهم بودن، ائمه ما محدث بودن، ملائکه بر اینها نازل می شدن مطالب رو به اینها می رسوندن، اما به عنوان الوحی نبوده. نبوت یعنی به عنوان الوحی. ائمه همین منصب رو دارن و لذا همین رو دارم الان عرض میکنم. وقتی میگیم آقا شما روایات حج را اصلا تا زمان باقرین و صادقین این فروع حج ما نداشتیم، اصلا بیش از 40,000 یا حالا کم و بیش حالا روایاتی که در حج و در غیر حج وجود داره اینا رو ائمه اومدن ذکر کردن به عنوان مشرع، اینا رو ذکر میکنن. منتها اشتباه مسئله این است که یک نکته رو ما غفلت میکنیم و اون این است که اینها لا یریدون الا ما اراد الله. اینطور نیست که اینا از روی میل شخصی خودشون، از روی نمیدونم خواسته های شخصی خودشون یه جایی بیان یه چیزی رو بگن. اون قوهی که در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان فرض النبی قرار داده شده بود، اون قوه در اختیار اینها هم بوده و همانطوری که اون قوه خطا نمی کرد و مسئله رو درست بیان می کرد، یعنی به عنوان تفویض در اختیار ائمه همین بوده. حالا این عرض کردم یک بحثی است که ریشه اعتقادی داره، این فرو به خوبی دلالت داره. حالا این رو نه بحث نکنید، این رو نمیخوام واردش بشم. کی قبول نکرده؟ هدایت المسترشدین رو ببینی، میرزای قمی قوانی رو ببینی، فصول صحاب فصول رو ببینید، اتفاقا همینه. نه خیر آخون شما بید، من دارم اساس کتب اصولی رو عرض میکنم، در حقیقت شرعیه اتفاقا اونجا میگن شارع سه تا خدای تبارک و تعالی پیامبر و ائمه اصلی دارن اونجا. اگر غیر از این براتون گفتن اشتباه فرمودن. نه خیلی خوب همون معالم را اگه با دقت ببینید آقای رحمانپور شاره، ببینید شما حواشی معالم رو ببینید، هدایت المستشرین رو ببینید، خود قوانین تقریبا با نظر بر معالم نوشته شده و فصول سوال و فصول رو ببینید، در همه اینا تفسیر دارن اهمه. توحید در تشریع این جعل اصطلاح شما داری میکنیم، ما همچی چیزی نداریم. چه ملازمه ای داره؟ پس اگر این پیامبرم نباید مشرع باشه، یعنی در اینجا شرک رو قبول میکنی؟ نه خوبی در ائمه همینم هست، نه این حالا من توصیه میکنم آرون، این بحث خیلی مهمیه، منم در جاهای مختلف و اصول این بحث رو مطرح کردم، همینجا یه نمونشه، این خود همین به نظر من از تشریع خود ائمه علیهم السلام. بله؟ بله نقص برای ائمه هست. بله ببینید همینه، ما ائمه رو که میگیم به عنوان وصیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن، اینا درست وصیه پیامبرن ولی اینها منسوب از طرف خدا، اینها واسطن بین خدا و خلق در تکوین در تشریع. همانطوری که اگه در قرآن شما در بحث حجیت خبر واحد وقتی میگید خبر واحد مخصص قرآنه، اینجا خبر واحدی که امام معصوم فرموده میگید مخصص قرآنه، دقت میفرمایید، نه این که بگیم آقا این خبر واحد یک شفو از کلام خدا و یک شفو از کلام خدا، بحثی نداره در اینکه کلام خدا یه آیه میتونه مخصص یه آیه دیگه باشه. چرا اونجا نزاع میشود که خبر واحد آیا میتواند ناسخ قرآن باشه یا نه، آیا میتواند مخصص قرآن باشه یا نه؟ نسخش رو آقایون قبول نمی کنن ولی مخصصش رو قبول می کنن. خب وقتی میگیم خبر واحد مخصصه، این خبر واحد به عنوان چی مخصصه؟ این آیا به عنوان کلام خود خدا مخصصه؟ اگه به عنوان کلام خدا باشه که بحث نداره که. حالا این شواهد فراوانی داره، حالا عرض کردم این ریشه‌های اعتقادی داره، باید انشاءالله یه وقتی ما این بحث رو عرض میشود دنبال بکنیم. من بحث تفویض النبی رو و فرض النبی رو از بحثایی بود که اوائل طلبگی روش کار کردن، یه رساله یه وقت نوشته بودم در این موضوع، حالا باید این بحث انشاءالله کار بشه. خب حالا دا اجازه بفرمایید، وقت من میخوام امروز صحبتهای دیگه هم بکنم، اجازه بفرمایید، فقط من اینو میخوام عرض کنم آقایون، اگر ما چیزی به نام علل و شرایع داریم، اگر ائمه گاهی اوقات حکمتها اشاراتی دارن چرا زنا حرامه، چرا نمیدونم ارزش فلان عمل حرامه، اینا نه برای این بوده که بیان ملاک رو دست ما بدن و بگن ملاک اینه، بر اساس این ملاک هر جا این ملاک بود شما بگید این حکم هست، هر جا این ملاک نبود بگید این حکم نیست. امروز مصادف با ولادت امام مجتبی علیه السلام، روز 15 ماه مبارک رمضان هست، امیدواریم که از این ولادت همه ما بهره‌مند بشیم از برکات این ولادت و مورد اون کرم خاص امام مجتبی علیه السلام بشیم که ما طلبه ها باید استمداد کنیم از این ذوات مقدسه، توحیدمون قوی بشه، اعتقاداتمون قوی بشه، فقهمون قوی بشه، فهم قرآنمون قوی بشه، واقعا من میخوام اینو عرض بکنم، در ماه رمضان اگر کسی ارتباطش با قرآن بیشتر نشه این حسابی مقبونه. حالا اون روایتی که اگر ماه رمضان بگذره و کسی مورد غفران الهی قرار نگیره مقبونه، او جای خودش، او برای افراد عادیه. ماها اگر از قرآن چیزی نچشیم، از طعم قرآن و از حقیقت قرآن چیزی رو به دست نیاریم، واقعا این قرن اصلی اینه. و از امام مجتبی علیه السلام استمداد میکنیم که از خداوند بخوان ما عمرمون عرض میشود که در مسیر فهم کلام خدا، در فهم کلام خودشون، کلام رسول خدا، کلام ائمه معصومین، در فهم دین صرف بشه و هر چه بیشتر ما به این حقایق نزدیک بشیم. هفته آینده مصادف با 14 خرداده که البته من عرض بکنم ما شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه رو درس داریم انشاءالله. 4 رو اگر زنده باشیم در هفته آینده انشاءالله بحث رو داریم و بحث رو دنبال میکنیم. روز دوشنبه 14 خرداده مصادف با رحلت امام عظیم الشان امام خمینی رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه اولا یک شخصیت جامعی بودن، یعنی ما در جامعیت برای امام کمتر میتونیم نظیر پیدا بکنیم. ببینید ما علمای جامع الاطراف، جامع المعقول و المنقول داشتیم، اما در همین حد بوده. بر فقه آگاهی داشتن، بر تفسیر آگاهی داشتن، بر عرفان آگاهی داشتن، متون مربوط به اینها را هم حتی تدریس کردن، ولی در هر کدام در قله اون علم نبودن. در هر کدام اگر می‌خواستیم حسابشون بکنیم جزء ممکنه جزء ممتازینش بودن، ولی در قله، یعنی کسی که در فقه به قله رسیده باشه، در تفسیر به قله رسیده باشید، حالا قله نسبی، در عرفان واقعا به قله رسیده باشه، در فلسفه همینطور. واقعا امام رضوان الله تعالی علیه یک چنین شخصیتی بود و متاسفانه الان که در حدود 30 از رحلت اون مرد میگذره، هنوز شخصیت علمی امام به نظر من برای خود حوزه های علمیه هنوز روشن نشده، تا چه رسد برای بیرون از حوزه های علمیه. و من همین توصیه رو دارم که واقعا از برکات علمی این مرد بهره‌مند بشیم و ای کاش یه روزی بیاد ابتکارات امام رو در اصول، در فقه، در تفسیر، در عرفان، خب من در عرفان ورودی ندارم، اما اونایی که اهل عرفان هستن و متخصص در این فن هستن میگن مطالب بسیار ناب و بکری رو امام داره. در تفسیر آن همین مقدار من عرض بکنم، یه وقتی در یکی از کتاب‌های امام، حالا یا آداب الصلاه بود یا اسرار الصلاه، راجع به یک آیه از آیات قرآن نکات بسیار بدیعی که من در هیچ یک از تفاسیر ندیده بودم، این نکات رو ایشون بیان میکنه. بعد که این نکات رو بیان میکنه میفرماید راجع به این آیه اینقدر مطلب در ذهن منه که اگر بخوام همه اونها رو بنویسم خودش یک کتاب میشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی آدمی نبود که فقط سر سفره دیگران بنشینه و تلاشش بر این باشه حرفای دیگران رو بفهمه و حالا نقل بکنه. نفسی خدا به او داده بود که این نفس جوشان بود، واقعا جوشان بود در فقه، در اصول، در تفسیر، در عرفان. خب ما یک چنین شخصیتی رو در این حوزه علمیه داشتیم و حالا مسائل اخلاق ایشون و اون 40 حدیث ایشون واقعا نظیر نداره. بدون هیچ مبالغه من دارم عرض میکنم انسان هر مقدار این کتاب 40 حدیث رو بخونه کمه. تو مسائل اخلاقی، در مسائل تربیتی یک شخصیت جامعی. من آیات سوره مبارکه مریم رو میخوندم و بعد این نکته به ذهنم آمد، این آیاتی که وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. تا به حضرت موسی میرسه وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. خب مقام نبوت که مسلم بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام شد، اما واقعا بین خودم و خدا تأمل کردم بدون اینکه حالا اون علقه و علاقه ذاتی که دارم، تعصبی که دارم که آیا امام رو از مصادیق صدیقین ما میتونیم به شما بیاریم یا نه. دیدم انصافا امام از مصادیق بارز صدیقینه. صدیق رو در تفاسیر اگر مراجعه کنید دو تا معنا براش کردن. یه معنا مبالغه در تصدیق، یه معنای دوم مبالغه در صدق. مبالغه در تصدیق یعنی کسی رو تصدیق فی امور دین، صدیق یعنی در امور دین تصدیقش زیاد بود، اون چه که خدای تبارک و تعالی آورده بود باور داره، این میشه صدیق. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها که میگیم کانت صدیقه، یعنی نسبت به اون چه که به عنوان دین بود تصدیق میکرد. امام این روحیه هم داشت، یعنی این خصوصیت از خصوصیات وجودی امام بود، اسلام را به تمام اون چی که در اسلام هست، مکتب اهل بیت را به تمام اون چی که در مکتب اهل بیت، از واجبات، مستحبات، مکروهات، اخلاقیات، سیاسات، همه چی کاملا تصدیق میکرد. لذا حالا معنای دوم هم هست که مبالغه در صدقه، یعنی کسی که خیلی راست میگه، که این به نظر من ولو مرحوم علامه همین رو ترجیح میدن مبالغه در صدق، ولی به نظر میرسه که این مبالغه در تصدیق باشه. از مصادیق صدیقین اگر خدای تبارک و تعالی به پیامبر میفرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم، ما از همین جمله نتیجه میگیریم باید یاد امام همیشه زنده نگه داشته بشه، باید یاد امام در حوزه ها، در کشور، در میان مسلمان ها همیشه یاد این مرد رو زنده نگه داریم. از مصادیق مخلص بود، نه مخلص. مخلص یعنی کسی که عملش رو برای خدا انجام میده، مخلص یعنی من اخلصه الله لنفسه، من اختاره الله لنفسه، یعنی کسی که خدا او رو برای خودش قرار داده. امام از مصادیق مخلصین بود. خدا در این برهه از زمان، در این برهه از تاریخ برای دفاع از دین خودش او رو اختیار کرد و او رو موفق کرد که یک چنین حرکت عظیمی رو انجام بده. خب نکته بعد، پاسداشت از میراث امام. ما میراث امام رو باید زنده نگه داریم. میراث امام آیون اندیشه حکومت اسلامی در زمان غیبت. من مکرر در این چند ماه این مطلب رو گفتم، امروز هم عرض می کنم، یکی از کارها و توطئه هایی که در یکی دو سال توی کشور شروع شده در حوزه و بیرون حوزه این است که اصلا بیاییم با مسئله اندیشه ولایت فقیه، اندیشه حکومت اسلامی در زمان غیبت که بزرگترین میراث امام بود. امام آمد از درون این دین مسئله‌ای که آقا فقیه در زمان غیبت در صورت وجود شرایط، در صورت همراهی مردم باید حکومت تشکیل بده، نه به هر غیبتی بگیم کشتن افراد، نه اگه مردم آمادگی داشتن زمانی که در کشور ما اینطور بود باید حکومت تشکیل بده. این میراث یعنی واقعا بزرگترین خدمتی که اسلام، امام به اسلام کرد، به این کشور کرد، به مردم کرد، آمد همین رو برای جامعه مطرح کرد. صدها نظریه حرکت جوهری ملا صدرا ارزش این نظریه امام رو نداره، ولو اینکه اون حرکت جوهری هم خودش موجی رو در تاریخ فلسفه ایجاد کرده، ولی به این نمیرسه. اینم یه امری نیست که بگیم خب آقا حالا امام یه حکومتی تشکیل داد، ما حالا بتونیم نگه داریم، نتونیم نگه نداریم، با سطحی نگری. اولا یه مسئولیت حوزه ها دارن که این حکومت رو پایه های علمیش رو روز به روز ما محکمتر بکنیم، نگذاریم پایه های علمیش حتی دست نااهلان بیفته که متاسفانه بعضی از افراد میان توی این مسائل اظهار نظر میکنن و اهلیت هم ندارن. پایه های علمیش رو محکم بکنیم. نسبت به این حکومت اسلامی واقعا به عنوان یک امانت بزرگ الهی نگاه کنیم، نه به عنوان یک قدرت سیاسی که قدرت سیاسی هم هست. امروز به برکت این انقلاب، به برکت همین حکومت، شیعه یک اقتداری در دنیا پیدا کرده. من در این سفری که در عراق رفته بودم دعوت کرده بودن برای سخنرانی، اونجا به بعضی از علماشون گفتم اون کسی که عراق رو، سوریه رو از حلقوم داعش کشید بیرون ولایت فقیه بود، ایران بود. البته در کنارش هم خود هشت الشعبی و مردم عراق هم نقش بزرگی داشتن، مرجعیت عراق اینا بودن. ولی اگر لولا ایران، همه دنیا میدونن اگر ایران نبود امروز داعش بر سوریه بر عراق مسلط مسلط دنبال توسعه طلبی بود. آن داعش یک عرض می شود که نهال نامشروعی به مراتب اخبث از خود اسرائیل بود. اصلا به نظر من اگر داعش بر عراق و سوریه مسلط می شد یه خود اسرائیل یه موضوعی براش باقی نمی موند، چون این بیشتر به نفع آمریکا بود. از این طریق میتونست کشورهای اسلامی رو از بین ببره. نمیخوام وارد این بحث بشم. باید از این یادگار امام، یادگار امام یعنی حکومت اسلامی در زمان غیبت، ولایت فقیه، کبرویگن و صغرویگن، باید ما امانت داری کنیم. خب امانت داری به چیه؟ امانت داری این است که اونجایی که دیدیم یه مسئولی بر خلاف اسلام داره حرکت میکند فریاد بزنیم، اونجایی که یه مسئولی مراعات حال مردم رو نمی کند فریاد بزنیم. شما در تمام سخنرانی های امام ببینید دو تا محور تو سخنرانی های امامه، من زیاد این روش کار کردم، دو تا محوره: اسلام، مردم. چرا امروز بعضی از مسئولین طوری عمل میکنن که جوانهای امروز ما نسبت به امام ناامید بشن، نسبت به انقلاب ناامید بشن؟ من کاری به این مسئول و اون مسئول و این دولت و اون دولت ندارم، ولی متاسفانه هستن افرادی که دلسوز حکومت اسلامی نیستن. بعضی ها هستن برای قدرت طلبی، برای اینکه جناح خودشون سر کار نیامده، هر گونه عرض می شود که سنگ اندازی میکنن. اینا چه کاریه؟ اینا با کدوم منطق درسته؟ ما یه امانتی رو به نام انقلاب اسلامی داریم، خون این همه شهدا پای این امانت ریخته شده، ما نسبت به قطره قطره خون اینها روز قیامت مسئول ما هستیم. فکر نکنیم اگر یه روزی خدای نکرده که اون روز رو انشاءالله هیچ کس نخواهد دید، اگر لطمه ای بخواد به این نظام و انقلاب بخوره، بگیم خوب حالا یه حکومتی یه مدتی اومد تموم شد رفت بره حکومت دیگه بیاد، همه ما مسئولیم. لذا من عرضم اینه، خوب پاسداشت این نعمت داشته باشیم، این امانت رو، امانت رو اونجایی که باید حمایت کنیم حمایت کنیم. حمایت بیچون و چرا از یک طلبه بسیار سخیفه. طلبه باید روی مبانی دینی حمایت کنه. اگر طلبه رو بکشونن تو خیابون بگن امروز برای این جناح فریاد بزن، این بزرگترین ضربه رو به اسلام و انقلاب زده. طلبه وقتی برای دین بیاد توی خیابون، برای دین بره برای منبر، برای دین درس بگه، برای دین از انقلاب دفاع بکنه، ما همین وظیفه رو داریم دیگه. امام اینو به ما یاد داده، برای دین از همه شؤون حکومت، از رهبری گرفته مسئولین گرفته حمایت کنیم. حالا بیاییم تفکیک کنیم، بگیم ما از این حمایت میکنیم، از این نمیکنیم، به این ضربه میزنیم، به اون نمیزنیم، اینجا منافع ما هست، اینجا منافع ما نیست. اینا همش گناه کبیر است. باید ببینیم اونجایی که حمایت بشه، بالاخره آیون امامو بشناسیم، میراث امامو بشناسیم، راه حفظ این انقلاب رو نگذاریم مردم ناامید بشن. یکی از راه های ناامید کردن مردم این است که به مردم بگیم آقا حکومت اسلامی نتونست کاری کنه برای شما. حکومت نتونست کاری بکنه؟ یه حکومت چه اشکالی داشته؟ مگر غیر از قرآن و روایات و عدالت و اینا حرف دیگه ای داره؟ مگر غیر از حکومت خدا حرف دیگه ای داره؟ مسئولین نتونستن کار بکنن، مجریان نتونستن کار بکنن، اشکال از افرادی بوده که کار دست اینها بوده. حکومت باید انشالله به صورت خیلی قوی بمانه با این همه دشمنهایی هم که در بیرون از کشور هست. واقعا این تاریخ 40 ساله رو نگاه کنیم آیون، نمیتونیم انکار کنیم دست خدا بر سر این کشور و بر سر این انقلاب بوده. اگر کسی بخواد انکار کنه این خیلی بی‌انصافیه، یه امر واقعیه. لذا باید این قابلیت داشته باشیم که این عنایت خدا انشاءالله مستمر باشه. و صلی الله علیه و آله.